بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
لعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرتها بإن له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب عرض شد که در بین همه این روش‌هایی که به نفس دستکاری می‌کنند از حافظه ما روزها خیلی اذیت می‌کنه، بله، از روانشناسی‌های غربی شرقی تا عرفان‌های کاذب تا اخلاق یونانی تا حتی برسیم به اهل ریاضت و مرتازان هندی، اهل تسخیر و تسخیرات، تا حتی برسیم به خشک مقدسی‌های متحجر، همه و همه ما اگر بخواهیم اون تنها راه مطمئنی را در راستای تربیت نفس انتخاب بکنیم، فقط و فقط راه تزکیه و تهذیب نفس هست که یک اصل قرآنیه. و این معنا رو، جایگاه تزکیه نفس را، قرآن خودش اینطور می‌فرماید: و من تزکا فإنما یتزکا لنفسهی و الی الله المصیر. و ما یستمع ما و البشیر و لظلمات و لنور و لظل و لحرور. بالاخره سامه همه اینها رو بخواهیم دیگه کامل کامل خلاصه کنیم، می فرماید و ما یستمع الاحیاء و للاموات. یه چیزی نمونده شد، شما چه راهی را میخواد پیدا کنید که این چنین جامع و دقیق و فراگیر باشد جز تزکیه نفس؟ هر چه تزکیه نفسی میکند، نتیجه اون اولا به خودش برمیگرده، خودش و خودش رابطه اون. ثانیاً اگر تزکیه نفس کرد، اول چیزی که در او شکوفا خواهد شد الهی الالله المسیر، مشاهده خواهد کرد که سیرورت عالم به سوی اوست. یعنی چی؟ اونگاه به طور کامل این انحصار تزکیه نفس رو در اینجا در ابعاد مختلف بیان می‌فرماید. حس و کور با بینا مساوی نیست، یک تا لایه رو انداخت تمام شدید کنار.
هیچ وقت تاریکی با نور، تاریکی ها با نور مساوی نیست. یه لایه عظیمی از مسائل رو ریخت انداخ کنار. این آیه تزکیه همین ها در توش. هیچ وقت اون سایه خنک نسیم شادی آور با یک باد داغ سوزان، حالا هر کدوم دیگه بحث مفصل خودشو داره ها، ما کلا می‌خوایم بالاخره اگه کسی در تزکیه نشد چی؟ زنده ها با مرده ها یکی نیستن، یه چیزی نمونده شد. پس در تمام راه هایی که به سمت دخالت در نفس می شود، منهای تزکیه نفس به نوعی اشغال دارد، مشکلاتی دارد. تنها راه اطمینان تزکیه نفس هست. خب در تزکیه نفس فرقه های ذاتی بین این روش و روش های دیگر فراوان هست که بعضی اینها در جای خودش توضیح داده شده و عمده اینها را عزیزان الحمدلله اهل پژوهش و اهل تحقیق هستند. جا دارد فرق راه تزکیه نفس با راه های دیگر دقیق‌تر باز بشه، که امروز یکی از مباحث مورد نیاز جامعه هست که دکان بازاری ها، مرید بازی ها، انواع سیستم های گوناگون که وجود دارد، در همین ها این درست معرفی بشد که تزکیه نفس اصلا یعنی چی. بنده از باب نمونه یکی دو تا از این فرقه های ماهوی و ذاتی این راه روش تزکیه رو با همه راه های دیگر که هر چه هستند یکی دو نمونه به اشاره عرض می کنم تا خیلی اطاله کلام نشرده باشیم. یکی از ویژگی های ذاتی این راه این است که تمامی دستورات و دستور عمل ها و نسخه ها و مشاوره ها، راهنمایی ها و همه و همه اینها بر پایه فقه شیعه جعفری علیه السلام است. از فقه شیعه جعفری علیه السلام چیزی جدا نیست و لذا رهرو این راه یا باید خودش فقیه باشد یا از یک فقیه زام و شرائط تقلید بکند تا تمام اعمال و دستورات و نسخه ها بر پای حجت شرعیه باشد. پس مسئله حجت شرعیه یکی از پایه های اصلی در مسیر روش تزکیه نفسه و حالا اینها جا داره مفصل باز بشه. ما به خاطر رعایت اختصار مثلا فرض بفرمایید ما در هر روشی غیر از روش فقه شیعه بخواهیم اعمال بکنیم، حتی اگر به لحاظ علمی، به لحاظ تجربی، به دلائل مختلف، ابعاد مختلف دیگر هم درست باشد، باز هم مخلوط به جهله. به لحاظ پیچیدگی بسیار عمیق این نفس، یه بودی از ابعاد این نفس شاید برای من در تجربه معلوم باشد و ما برون حساب بریم، در حالی که این مخلوط به جهل، به ابعاد دیگر اون برد از نفسه. چون که ما نمونه های فراوان داریم در همین علوم تجربی که دیروز یه چیزی رو اثبات کرده، پس فردا گفته چیز دیگری کشف شده، همه رو تغییر داده، در حالی که در روش فقهی چون از سوی حجت شرعیه، از سوی خالق نفس هست، و ما سواها و فقط منحصرا اوست که تمام ذرات و ریز و ابعاد نفس با اون آگاهی علمی عالم وحی این دستور صادر می شود. حتی بر فرض ما هم هیچ آگاهی ذهنی و علمی به حسب ظاهر مصطلح نداشته باشیم به اون دستور عمل، در عالم معنا مطابق واقعیت عمل کرده ایم. اون چه مطمئن و قابل اطمینان هست عمل به واقعیت، نه عمل به یک احتمالات. نکته خیلی دقیقی است. ممکن است در یک موضوعی من علم داشته باشم، علم ناقص به لحاظ مراتبی اصلا جوابم بده. همین جواب مثبت انسان رو فریب میدهد که خیال میکنه آه جواب گرفتم دیگه، من فلان مسئله رو عمل کردم، نتیجه‌ام گرفتم، اضطراب هم رفت، فلان چیزم رفت، خوف و رجام دیگه از بیخ کنده شد، فلان مسئله چنین شد، که تازه خوبشه ها، خوبشه. تذکاری در نفس کرده، یک سری تمثلات شیطانه برش روی داده، جذب شده، چه جذب شدن؟ همه فریبش داده که آقا من چیها میبینم، چیها شده، چیها میشد، اصلا ربطی به تذکیه نفس و مسائل ندارد. این مربوط به پیچیدگی نفسه، مربوط به شگفتی نفسه که حتی از راه باطل یه چیز رو بهش اعمال بکنی یه آثار ظهور بده، خیلیم جذاب. چه ربطی داره به این عمل صحیح و قابل اطمینان؟ و اما در عمل بر پای فقه هیچ کدوم اینها رو ندارد. چرا؟ چون ما دستوری رو عمل میکنیم که خالق نفس فرمود اینه اینطور عمل بکن، ولو به حسب ظاهر ما هیچ اطلاعی هم نداریم که مطلب چیه، اسرارش چیه، اما اینه اطمینان داریم که درست عمل کردیم. این مهمه. من چطور در مسائل زندگی روزمره این درست عمل کردن رو حساس میشیم؟ یه ساختمانی میخوایم بسازیم، یا آقای مهندسی نظارت بکنه یه وقتی این آقای مثلا بنای بزرگوار مثلا یه جا اشتباهی بکنه که بعدها کار دستمون بده. زود اونجا میخوام دنبال یک اینجا پزشکی میریم چطور میشه؟ میگه ما این نسخه مطمئنن درست داده شده، مطمئنن تشخیص داره درست، اگه مشکلی هست یه دلیل دیگره ما ناراحت نیستیم، اما اگه درست تشخیص داده نشه چی؟ پس بحث در این است که آیا این عمل من عمل درستیه، مطابق با واقعه، ولی اون که بحث به ظاهری نتیجه نمیگیرم. اما اگر عمل درست نیست، من اطمینان ندارم، درصدی از اون مخلوط به جهله و خصوصا آثاری ظهور بده بیشتر فریبم بدهد، خب من زندگیم فقط برای امروز نیست. چه گاهی میشه یک طبیبی یه دارو رو میدهد، بس به ظاهر انسان یه مریضیش راحت میشه، ولی نمیداند این دارو عوارضش یه عارضه خیلی بدتر از این بعد 3 سال دیگه پدرش رو در میاره. یه نوع فریب است دیگه. شما قرار بود من کلن در صحت بدن باشم، یا امروز مشکلی حل بشه فردا مشکل بدتر بیاد. اگه من قرار یک عملی انجام بدم امروز کیف کنم، نمیدانم عوارضش به لحاظ جهل بودن در کار و غیر صحیح بودن عمل عوارضش کجا در کدوم مسیر زندگی من کجا چی خواهد شد، این چه فایده داره که من بگم؟ پس یکی از نیازهای مهم ما در دستکاری نفس و عمل به نفس این است که ما مطمئن باشیم چون عمل من درسته یا درسته مطابق واقع یا واقع نیست و اون نمیتواند مجر بر اساس حدثت شرعیه. و برای همین است که حضرت در اون نامه میفرماید و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا. نکته اصلی ما این نکته حدیث فرمایش حضرته فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. چقدر قاعده عمیق علمی ما این علم علمه چه این استحکام بالا یا یه چهار تا تجربه شه پر اشتباهات و جهله هایش شه این همه بهش فرماد از فقها ها که اونا متخصص در چشم حکم الهی هستند به اونها اطاعت کنید که اونها حجت هستند بر شما از سوی ما و ما هم بر اونها حجت هستیم. حجت جلسات قبل بحثش توضیح داده شده است و دیگه بگذاریم به مطالبت برسیم. اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه، هر فقیه نیست، سائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هوا، مطیعا لامر مولا. هر تک تک اینا یک فقیه فوق العاده تیزبین و ریزبینی باشد، یکی از اینا درون باشد، اون مورد تقلید واقع نیست. حضرت می‌فرماید با این شرایط اون گاف الاوامن یقلدو. یک شخص فنی خوبه، حالا اینجا خیلی ورود پیدا بکنیم دیگه یه باب جدید باز میشه، تا حالا باشه دیگه بگذاریم از این مورد بحث. این است که پس در این قسمت جنس تزشین است، فرقش با همه روش های دیگر این است که اینجا بر اساس حجت هست و با اطمینان تمام این دستور عمل مطابق واقعیت هست و قابل اطمینان. که در قرآن هم باز آیاتی در این زمینه فراوان هست شد که به لحاظ رعایت وقت از این دیگه بگذرم. خب یکی دیگر از فرقه های در روش تزکیه نفس با روش های گوناگون دیگر این است که در تزکیه نفس طوری شخص تربیت می شود که آرام آرام به لحاظ تغذیه قوه عقل او از غذاهای طیب طاهر از فقه شیعه، خب این میرسه به جایی که مشاهده میکند خودش در خودش چه موجود مستقلی نیست. قبلا توهم میکرد که من یک موجود مستقلی هستم، این براش قشنگ روشن میشه، باز میشه و میبینه که هرچه هست قدرت مدیریت حضرت رب العالمینه و من تحت آن مدیریت دارم خودم رو مدیریت میکنم، نه بل استقلال. این مطلب وقتی باز میشود میفرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و الیه ترجعون. هر تک تک این کلمات در تزکیه نفس برای فرد داره باز میشه. ملکوت کل شیء رو خب همچنان که ملکوت خودش به عنوان یک شیء که وقتی باز می شود و این حقیقت برایش باز می شود که تحت اراده خداست، یعنی چی؟ اون وقت همه این سوالاتی که شیطان ملعون تولید کرده بس زبر اختیار، شبهات قضا و قدر، شبهات چه و چه که لعنت الله علیه، اینها پاسخشون بالعیان روشن می شود، نه تو ذهن بخواهد ده ها سال بشیند آخرم به جای نرسد، بالعیان می بیند. اصلا مسئله جبری که تا حالا توهم می شود اصلا اون جبر نیست، این چیز دیگری است. اختیارش تو خودش خیال می شود این نیست، اصلا چیز دیگری است. شما در بحث صبر اختیار مطالبی عرض شده عزیزان علاقمند باشن اونجا دیگه مفصل آمد این بحث ها. خب وقتی این مطلب هی برایش باز می شود، این دیگر مشاهده می کند که والله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دیگه چیزی نمونده شه، هیچی رو او خلق کرد بعد ادامه خلقتش تماما در این مدیریت، آخر هم بود هیچ چیز کار نمیتونه بکنه. تا حالا کسی جرأت داره که گردن کلفتش فرعون بود دیگه، میگه انا ربکم، سوتی کرد هیچ کاری، اینا بدیهیاته، این چیزی نیست که ما بشینیم یه ما واسه علمی باب فلان فصل فلان قاعده فلان، نه بدیهیاته. خب اینا دیگه به صورت ذهنی نیست، به صورت دریافت وجود تمام موجودیتش میبینه که مطلب هیچی خودش استقلالی ندارد در این فراوان است. بنده دیگه بگذرم که مشاهده می کند اون اعلاموی قرآن را با همه وجودش می شنود و این علم و این شناخت رو با همه وجود مشاهده می کند. انما الحیات الدنیا لعبون و لهوون و زینتون و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. همین آره قشنگ احساس میکند زندگی در واقع تولد جدیدی پیدا می کند به برشت تزشی نفس و اون فضایی که برایش باز می شود. خب هر وقت این معنا اتفاق می افتد که اون منیتی که تا حالا داشت که یک فضای موهومیه به اصطلاح فریبنده ویروس خطرناکی بود، هر مقدار او میریزه کلیه مسائل مربوط به زندگی از سیاسیات، از علوم گوناگون، از مسائل خانوادگی، از مدیریت اقتصادی، از هر گون از عوامل، از ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، حکومتی، از هر نوع از انواع و اقسامش میگه ها ویروسش همینجا بوده. ما داشتیم شاخ و برگه ها رو میریختیم که مشکل حل بکنیم، مگه حل میشه مشکل؟ ویروس رو از بین نبریم بیایم مثلا که فلانه سردرد داره، برای سردرد یک کیلو دارو بدیم، چه فایده؟ بله شاید یه سندروزی تسکین پیدا بکنه، تازه داروهای غیر مربوطه هم یه عارضه دیگر رو اضافه شد، فریب چند روز آرام شد برای تسکین پیدا کرد خوردیم، ویروس همچنان به شکل دیگه ایجاد خواهد کرد. این راهی که هم قابل وصوله و هم به آسانی قابل وصوله و هم تنها راهه و هم ریشه حل همه مشکلات از هر عبودی از عبادش باشد، ما این رو رها بکنیم بیاییم هر سرمایه گذاری به شاخ و برجا میذاریم، در واقع به شیطان بیشتر کمک کردیم تا اینکه مشکل رو حل کرده باشیم. این منیت رو که امر موهومی بود و منشه همه مسائل زندگی رو او مدیریت میکرد، او ریخت از بین رفت. خب چی اومد ساش؟ عبودیت حضرت حق، عبودیت حضرت رب. پس یکی از فرقه های ذاتی در تزشیه با راه دیگر این است که در اینجا این منیت موهومی رو از بین میبره، در اونجا خواسته و نخواسته، دانسته و ندانسته آن منیت رو داره درشت میکنه، چه به طور پنهانی چه به طور آشکار. خب از فرق ذاتی مهم نیست این. پس اگر من از یک آثاری، از یک دستوراتی لذت میبرم، در واقع چون موافق نفس من منتها در عالم پنهانی، خب این چه فایده داره که این لذت من نفسی رو درشت کرد که در اون باریشه های گردنه های عوالمات بعدی تازه مصیبت بزرگتری شد. این چه مشکل حل کرد؟ منحصرا در تزشیه نفس، در تزشیه از کردیم هی زوایت رو میبرد. از این ور به برشت تزشیه، تغذیه بر فقه احکام الهی دارد، عقل و فطرت اینهای باز میشه و با همه وجود حسی میکنه که هر چه از خداست عبودیت، ربوبیت و عبودیت داره باز میشه و از طرفی اون زواید نفس رو قشن مشاهده میکنه، اونها رو میریزه میبره و هی رشد باز میشه. چه چیز جالبیه این مطلب. پس یه بحث باز خیلی مفصلی شه، خیلی خلاصه یکی دو. بله، در ازا قرآن هم فرماشه قل اینی امر تو ان عبدالله مخلصن له الدین و امر تو لن اکون اول المسلمین. چه فراوان از این جنس از آیات و روایات که اصلا مأموریت من برای این اومده من همه بعثت و دولت اسلامی و تشکیلات های گوناگون و بساط گوناگون حکومتی و انواع مراکز و انواع همه و همه، غرض نهایی اینه که این عبودیت ظهور و بروز پیدا بکنه و همین ها در این قرار دارد. و اینجا دیگر بحث مختصر کوتاهی میاد که این دیگه میره برای جلسه بعد. و اینه که عرض کردیم که این که رسیدن به این راه برخی میفرماین خیلی سخته و بلکه محاله، و از آیات قرآن هم این اشاره فرمود که بله سخته، بعد دوباره فرمود نه آسان هست، خیلی هم آسان است. پس این سختی که فرمود از چه نگاه بود؟ از این که از مسیر درست و نروی، بله سخته و بلکه محاله. از این که خیلی آسان هست چی؟ مسیر درست که در تزشیه فرموده بریم خیلی آسانه. خب این مختصر توضیحی میطلبه که انشاءالله اینو برای جلسه بعد حالا دیگه نمیتونیم جمع‌بندی کنیم. اون این است که این که میگوییم سخته، این سختی دو جور هست، اجمالش رو عرض میکنیم انشاءالله یک سختی داریم ما که ناشی از فعالیت بدون هدف، ناشی از یک فعالیت کور و ناشی از یک فعالیت غیر عالمانه، این یه جور سختیه. یه جور سختی داریم که هدفمنده، قاعده منده، در خود راه سختی هایی هست که دارای خاصیت هایی است. اون سختی که در نگاه قرآن به معنی مجاهده